بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بیاناتی که روز گذشته درسی بیان کردیم از فرمایشات مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه بود که ایشون در این کتاب رساله قاعده لازررشون که تغییرات درس این بزرگوار هست در صفحه 195 این بیانات رو ایشون داشتن و الان یک اختصاری مختصری اشاره میکنم تا ارتباط مسئله رو بتونید برقرار کنید، جوابیه های ما را بتونید به وصلش کنید به کلام ایشون. ایشون در این فرمایشاتی که دارن می فرماید این عبارت لا ضرر و لا ضرار نمیشه جزء حدیث حساب کرد. اینا بگیم در واقع در خود حدیث بوده، اینا دیگران آوردن جا به جا کردن اینجوری کردن. و ایشون می فرماید اگر بنا باشه بخواد ما این را جزء حدیث بگیریم ناچار هستیم که ضرر رو در قدر مشترک به کار ببریم، چاره نداریم، باید بگیم ضرر رو در اینجا به قدر مشترک. یعنی چه قدر مشترک؟ منظورتون چیه؟ میگه قدر مشترک اینجا میگیم نمونه شو من براتون بگم برای که بدونید. در باب امر اگه یادتون باشه آیون بحث رو دارم که اگر چنانچه امری وارد شده نگاه میکنیم این امر در بعضی موارد امر الزامیه، در بعضی موارد غیر الزامیه. وقت میبینیم که مثلا درباره دعا هر که اول ما رو دید دعا بخونه میگن یعنی مستحب به دعا خوندن، بکنن به استحباب. اما در بعضی جاها میگن نه، اگر چنانچه زلزله آمد واجب است که باید حتما نماز بخونی دعا بخونی. می‌بینیم در هر دو جا همین امر مصرف شده، اما یه امر رو در جایی معنی الزامی می‌گیرن، یه جا امر رو غیر الزامی می‌گیرن. میگن وقت چه کار می‌کنن؟ میگن دیگه اینجا ما طلب رو کلی معنا می‌کنیم، میگیم طلب اگر نهی از ترک شد میشه واجب، اگر طلب نهی از واجب نشد نهی از نک نشد میشه مستحب. فبودن پس بگیم طلب رو در معنای جامع به کار ببریم، طلب و شیء اهم از این که من امنت ترک او بلا من امنت ترک، این میشه میگه قدر مشترک. قدر مشترک معناش همینه که ما لفظ را در معنای جامع به کار ببریم که هم با واجب بخورد هم با مستحب بخوره. در حرام هم همینطور، هم به حرام بخورد هم به مکروه بخورد. اینه میگن استعمال و لفظی فی قدر المشترک. بر ما آیین آینی میگه اینجا مگه ما بخوایم لا ضرر و لا ضرار رو در اینجا بگیم جز به این حدیث باشه و اینا، هم میبینیم لا ضرر در مثل شفعه الزامیه، باید مواظبت کرد که حق شفعه از بین نره و در معنای استعمال الزامی به کار بره. یا درباره درختی که مال ثمره بود الزامی به کار بره. ببینید این الزامیه، دیوار مردم رو خراب کردن الزامیه لا ضرر. در موارد اینها باید لا ضرر به صورت به قول آیین امر واجب و اینا مصرف بشه به عنوان واجبی، به عنوان حکم الزامی. اما از اون ور میگه جلو آب رو نگیر، بذار حیوانات به آب برسن، بچه به حیوانات علف بخورن. خب میبینیم این مطلب حرمت نداره، این امریست که بسیار خب مکروهه. جلو آب رو ببنده آدم به حیوانات آب نداشته باشن، علف نداشته باشن، مکروه نه حرام. حرام نیست که. خب هر دو جا هم لازرر به کار رفته. میخوام مسئله رو قشنگ متوجه بشی تا جوابیه ما و مسائلی که میخوام بگیم. میگه هر دو جا هم لا ضرر به کار رفته، هم درباره درخت خانه و درخت و ثمره و اینا گفته لا ضرر و لا ضرار، هم در مسئله سبزیجات برای خاطر حیوانات هم گفته لا ضرر ولا ضرار. قم لا ضرر کلمه هم چه معنا بکنیم؟ معلومه آقای ناینی توجه داری فرمایش آقای ناینیه، میگه الان ما لا ضرر چه معنا بکنیم؟ الزامی معنا کنیم یا غیر الزامی؟ در جای الزامی و در غیر الزامی ایشون میگه چاره نداریم، اگر میخوایم کار بکنیم باید لفظ را در معنای مشترک به کار ببریم. یا میگه کب طلب، هم در طلب امر لفظ مشترک به کار میره، لیل الزامی و غیر الزامی اینجا باید بگیم. میگه اینجوری بگیم بله،
همینجور حرام در مورد حیوانات هم اگر ضرر برسه به جای برسه که مثلا حیوان طلب بشه، خب حرامه که اونجا هم
نه از بین نمیره. نه من دیگه کنه
حالا اگر برم
شما بستاده از نظر اصل کار آب میگه جلوش نگیه که بذار آب داشته باشه که مردم علف داشته باشن حیوانات، نه این که حالا یه جایی که فقط که بایی کار بکنه تلف میشه. نه منظور اصل این عمله که در اینجور جاها حضرت میگه جلو آبو نگیرید. چرا؟ لأنهو مشرب الحیوانات، در روایت میگه چون مشرب الحیواناته، بذار حیوانات استفاده کنن. این آقایون معنا کردن یک کراهت داره جلو گیری کرده، اما در مثل عملهایی ما نه، مثل اون قضیه سموره بود چه و اینا الزامی. حالا فرمودن که مرمو آقای ناینی میگه خب حالا که ما این لفظ رو اینجا داریم دو جور هم به کار رفته، هر دو سوال شما لادرار آمده، حالا ما چه کارش کنیم؟ بیاییم به مثل سیغه امر که مشترکه در هر دو جا. میگه خب بله اشکال. میگه خب بله اشکال دیگه داره، اشکالش اشکالی که قابل حل نیست. اشکالش اینه که لا ضرر و لا ضرار، آقایون میگن لا ضرر نفی الحکم به لسان نفی الموضوع. اینه میگن در لا ضرر اینه لسان حکم داره میگه نیست، نه از بابه این نیست که نیست، نه از ضرر چون موضوعش نیست. یعنی در شرع مقدس حکم ضرر نداریم چون موضوع ضرر در اونجا ملاحظه نشده. خواهی که این باشه نفی به لسان موضوع، نفی الحکم به لسان الموضوع، یا نفی حکم ضرر غیر المتدارک، یا نهی از ضرر غیر متدارک. اینا رو بخواه بشه اینا همه لسان تنزیله. من وایدایده این همه لسان تنزیله. خواهی این لفظ مشترک بگیریم بین حالتین، بین دو صورت، بین صورت الزام و غیر الزام، اینا رو چیکارش کنی؟ این چجور بیم بنا کنیم که اینجا بگیم نفی به لسان الموضوع؟ نمیشه گفت. پس تمام مصیبت از کجا به وجود آمد؟ از بابی که شما لا ضرر و لا ضرار را آمدید چکار کردید؟ بیدی علت رو گرفتید. علت نگیر بابا، حکمتون راحت، حکمت و تشریعه، نه علت. علت که نباشه راحت. اگر علت بگیریم مصیبت ها رو داریم، ولذا چاره نداریم ولی حکمت تشریع بگیریم. ولذا برما آینا اینی رو مبدلش میکنه به حکمت تشریع و ایشون زیر بار علت نمیره. این بیانشون رو در این کتاب تقریراتشون در همین صفحه 195 بیان ایشونه. حالا بیایم جوابشو بدیم، جوابا رو انشاءالله با تفصیلاتی که داریم انشاءالله محضرتون میگونه. اما جواب اولا به کلام ایشونه، به قولش که به ان الضرر الاتفاقی لیس بتلک المصابه فی الاهمیه به حیث یجعل له حکم کلی. اول اشکالی که ایشون کرده بوده بابا مسئله ای که اتفاق گاهی بیفته، گاهی پیش میاد، اتفاقا یه موقعی همچین مستلزم میشه یه ضرری رو، این نمیشه به حدی گرفت اهمیت داد که براش یه حکم کلی کبرایی درست کرد. نه بابا اتفاقیه دیگه، گاهی پیش میاد که در بعضی موارد توسط میکنن به لا ضرر و لا ضرار در مسئله بوده به اون صورت نیست. این اولین بیان ایشون رو قلنا جواب شما قبلا دادیم، اگه یادتون باشه جلوتر اشکالی کرده بودی که چی گفتیم در اخذ به شفعه بیشتر ملاحظه جنبه شفیع رو میکنن که شفیع ضرر نکنه. بلکه من این شما با هم دیگه شریک هستیم در یه مغازه یا در یه خانه، خب من اگه سهم خودم رو بفروشم به شما هم نگم، خب شما مجبور شید با دیگران باید کنار بیایید، باید با کنار بیایید برای ضرر بنده خداست. میگه من با شما میخواستم شریک باشم، شما چرا بدون اجازه من فروختید؟ ولی اذا میگن عقد به شفعه میکنه، میتونه بیاد اون عقد اون طرف مقابل بگه فضولی امضا نمی کنم. ها پس الاز عقد به شفعه لحال ملاحظت حال شفیعه، ملاحظه حال شفیع دیگه اتفاقی نیست که قد یتفق نداره که هر معامله ای که باشه وقتی در شفیع باشد حق شفیع باید رعایت بشه، قد یتفق نداره، همیشه باید رعایت بشه. پس نظر اخذ به شفعه برای حفظ حق و شفیع است که این حق از بین نره. بله این نکته هم اشاره کنیم، در بعضی جاها ممکنه یه ثالثی را بنام بکنه بشه، اون ثالث مثلا آدمی باشه که ضرر به آدم بزنه، ثالث یه آدم اذیت کنه میشه، اما این همه جا اینجور نیست که در همه موارد باشه، اون اتفاقی پیش میاد. اما نظر عقد به شفعه برای اون ملاحظه اتفاقی نیست، ملاحظه که این حکم الهیه برای عامه مردم که در شفعه ضرر نکنن. پس بنابراین این بچه اشکال اولشونو جواب داده میشه به این صورت. اما این که آمدن گفتن که اینجا اگر علت بگیریم به درد سر میفتیم، علت نگیریم و حکمت بگیریم، فهمونه چرا؟ برای که میبینیم در مثل اولی که قضیه سموره باشه کبرای کلی در اونجا هست به صورت امر است و باید رعایت بشه، و در اتمت تشریع در حکم الزامی اون حکمت و تشریعه دیگه علت، و در سومی حکمت تشریع الزامی استطاها سه صورت. الان ما سه صورت رو چطور میتونیم همه رو یه جا جمع کنیم تحت عنوان لا ضرر و لا ضرار هر سه رو بخواییم بیاریم؟ جواب اینو داده مرحوم امام، این فرمایش که الان میگم مال جواب مرحوم امامه، فرموده و یمکن ان یجاب، ممکن کسی جواب داده بشه که چی؟ ان یکوند ی جمیع الثلاثه به صورت کبر الکلیه. ما بخیم در هر سه مورد بگیم لا ضرر و لا ضرار به صورت کبرای کلی بیان شده، منتها جعل این ضرر را به عنوان قدر مشترک معنا بکنید، قدر مشترک صورت الزامی و غیره، ولی ملاک هول اله لل حکمه، علت این که آمده این گفتن برای خاطر این که ضرر نکنه شفیع بیان کردن، حکم حیوانات ضرر نکنه بیان کردن، اینا رو علت قرار بدیم، اگرچه حکمت هم قرار بدیم اشکالی نداره. مرحوم به ما میفهمد اول به ذهنم میرسه علت باشه بهتره، ولی اگر حکمت هم بگیری ابینات حکمت رو تشریح بگیری، حکمت تشریح اینه که هر ذی حقی به حقش برسه، ابینات رو بودا خدا پدرت بیامرزه. حالا اگر علت گرفتی که ما میگیم علت بگیریم که مرحوم امام میگه من به نظرم علت بهتره، شما بگید نه حکمت باشه چشم مانعی نداره، حکمت هم بگیری بازم مثل حکم علت داره. بنابراین فقط میگم در این جهت هر کدام احکامشون فرق میکنه، میگه باشه در احکام الزامیه واجبه، در احکام غیر الزامیه وجوب نداره، در جعل و حکم مشکلی نداره، چه فرقی داره بین اینو؟ از نظر قاعده کلی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حالا لا ضرر در احکام الزامی الزامی میشه، در احکام غیر الزامی غیر الزامی میفرما چه معنی اشکالی داره این مطلب ملازم بشه. بنابراین پس این بیانی که فهمودن این مسئله اشکال داره به نظر ما هیچ اشکالی نداره، و خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، اینجا صوری رو بیان میکنه برای ما چند صورت مسئله ضرر و ضرار رو چند تا معنا میگیره، میخواد بگه این محتملات در این عبارت لا ضرر و لا ضرار چند صورت احتمال هست. الان من یکی که براتون بیان میکنم فرمایش ایشون رو ببینید، گمانم حدود 5 6 تا صورت خدا رحمت کرده ایشون درست کردن. حالا ضرر و ضرار این دو تا فرقشون چیه؟ ضرر و ضرار، لا ضرر و لا ضرار، این دوتا رو یه معنا میکنیم یا دو؟ ایشون میگه نه هر کدوم یه معنای خاصی باشه. من حالا صورتشو به تو میدم، فرماد الا ما بینا قاعده لا ضرر و لا ضرار قاعدتون مستقله للحکم و یسته او هن یکون من متممات حدیث شفعه باشه، و همچنین حدیث فضل ما و همچنین دیوار خراب کردن، اینا رو میشه متمم قرار داد، هیچ اشکالی نداره. خب حالا که متمم قرار داد، پس میشه کبرای کلی برای صغریات. صغریات هم عبارت از همین ضرر وزار موارد خاصه، این صغریات عبارت. خب حالا که چه این شهزا سارت الجملتین به صورت الاستقلال، حالا که ما جملتین رو یعنی لا ضرر ولا ضرار رو، جمله دو تا جمله رو به صورت استقلال گرفتیم در این مسئله، قهرن با مناسبت هر موردی به معنای خودش به کار میره، یا صفحی کل مورد به مناسبه معنای خودش، و جعل معنای هر کدوم یه معنای مستقلن برسه لا تأکیده، هر کدوم معنا مستقل داره، تأکید نباشه که مرحوم آخوند در کفایه گفت که لا ضرر و لا ضرار تأکیده، مرحوم امام میگه نه تأکید نیست، هر کدوم یه معنای خاصی داره. حالا بفرمایید معنا چیه؟ شماره بهتون بدم. یک، میفهمد پیو تمل این ازه احتمال میدیدن، یک ان یکون معنا ضرر هو فعل و طرف واحد، یک احتمالی که بگیم ضرر که میگه لا ضرره مال فعل واحده، یعنی شخصی خودش تنها به کسی ضرر بزنه، مراد فعل واحده، بیام این مراد اینه، طرف فعل واحده، طرف واحد. ولی ضرار فعل الاثنین، اما در ضرار اثنین یعنی دوتایی ما به هم زن، من به شما ضرر بزنم شما به من ضرر بزنم، به قول آقایون مثل که تلافی کردن چجوریه اینجوری، لا ضرر ولا، یعنی لا ضرر نزن و ضرر هم نبین دو طرف بشه، یا بگیم هر دو صورت به فعل واحد یا نه ضرار اسنه، این یک معنا، یا نه معنا دیگه بگیم او جعل و ضرر ابتداء، ضرر ابتدایی را بهش میگن ضرر بگه، و یا اینکه و ضرار جزاؤهو، ضرر ضرر ابتدایی باشه، ضرار در مقام پاداش یعنی کیفر، بخواد کیفه، اینم یه معنا، این احتمال معنای دوم. سوم او جعل الضرار من دون انتفاع و الضرار هو الاصرار على الضرر مع انتفاع، ضرر و اصرار میگه لا ضرر در جایی که میخواد انتفاعی از اون برده نشود و لا ضرار اون جایی که انتفاع هم برده میشه، گاهی نگاه میکنید در ضرر و ضرر دادن نفعی هم عاید من میشه، بیاییم بگیم اینجوری باشه، جعل و ضرار من دونه انتفاعه، ضرار رو بگیم انتفاع توش نباشه و ضرار اصرار و ضرر مع انتفاع باشه، اینم یه احتمال، این شد سه تا. چهارم اول ضرر هو ضیق و فعل المکروه علی الماء، آدم میاد اکثار بکنه فشار بذاره برای یک مالی رو آدم وادار کنه به این، اینه بهش میگن ضرر، ولی ضرار عبارت باشه علل ارض و الاهل، فشاری به ناموسش پیش بیاره و آبروش به حیثیتش بده، اونش میگن ضرار، اون ضرار ضرر اولی معنای نفسی در ماله، اما این ضرار دوم ارض و ناموس حیثیت طرف، اینم یه معنا. چهار تا. پنجم اول ضرر هو الاضرار من دون تعمد و قصد، گاهی آدم ضرر میزنه قصدی هم نداره دا، عمدی هم نیست دا، ولی عملش کاری که ضرر میکنه این ده بشین که ضرر، اما دوم اینه که نه اضرار چطور، اضرار مع القصد و تعمد، این چهار پنج تا مشالا معنا رو مرحوم امام رحمت الله علیه میگه فرق است بین ضرر و بین ضرار، با این بیاناتی گفتیم، گرچه میگه آقای ناینی هم در بعضی صورتاشو نظر ما رو قبول کردن که ما گفتیم ایشون هم بیان کردن، بنابراین پس نظر ما اینه، عرضم رو تمام کنم خستتون نکنم، لا ضرر مطلب جمعش اینه، مرحوم امام در مقابل آقای ناینی استاده میخواد بگه لا ضرر و لا ضرار تأکید نیست، اینجور نیست که تأکید باشه، نه بلکه ضرر یک عنوانیه، اضرار یه معنی، این یه مطلب، علاوه بر این که لا ضرر ولا تأکید نیست بلکه تأسیسه، علاوه بر این قابلیت نفی موضوع هم داره، میتونه نفی موضوع بکنه به لسان نفی الحکم، اینم نظر مبارک امام میگه مشکل نده، علاوه از این هم دارای چند تا معنا در موردهای مختلف باشه، بنابراین پس ما نظر آقای آخوند در کفایه که میگفت لا ضرر تأکیده ما قبول نداریم. این بیان تمام شد. یه دعوای خاصی داریم که انشالله باز فردا چوب و چماق دست بگیریم روز شنبه به جون هم بیافتیم ببینیم به کجا منتهی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.